با اعلام ساعت 16 توجه شما عزیزان شنونده را جلب می‌کنم به شنیدن خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران به امامت آیت الله موحدی کرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الاصلاح، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على ابنته بضعة لحمه بفلدة كبده التقية النقية الرضية المرضية فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. تبریک عرض می کنم این دهه مبارکه فجر. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر. خداوند روح بزرگ امام را با رسول الله محشور کند. خدمتی عظیم این امام بزرگوار در مرحله اول به کشور ایران و در مرحله دوم به جهان اسلام کرد. سخن درباره مقامات عالیه امام وقت وسیعی را می طلبد که در اختیار من نیست. من بدون اتق الله اتقوا الله عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله، شما را به تقوی سفارش می کنم. و در این مقطع حساس تقوی آن است که زحمات امام را به هدر ندهیم، تلاش های امام را ارج بنهیم. عمدترین تقوا این است. امام در زمانی قیام کرد که وضع کشور بسیار وضع بدی داشت. از بدی همین بس که کشور ایران در تیول آمریکا بود. فرهنگش، اقتصادش، نظامش، نیروهای مسلحش، دانشگاهاش، مدارسش، مسئولینش، همه تحت نظارت آمریکا بود. آمریکا خود در ایران نبود، شخص رئیس جمهور، ولی کسی رو فرستاد ایران به عنوان مشاور شاه و به او گفت هر چی او میگه باید بگی چشم، اگر رضایت ما رو میخواهی. و او دستور میداد شاه بدبخت هم مثل عبد ذلیل اجرا میکرد. دانشگاهاتون باید اینطور دانشگاهی باشه، مدارستون باید اینجور باشه، اقتصادتون باید اینجور باشه، فرهنگتون باید اینجور باشه. دستور میداد، شاه هم میگفت چشم. آنان که دوران شاه رو یادشون هست میدونن چه وضعی ما داشتیم از هر جهت. خفقان بر حد اعلا بود، کسی جرأت نمی کرد اسم امام رو ببرد، کسی جرأت نمی کرد فتوای امام رو نقد کند. فتوای امام که گوشت‌ها و ذبیحه‌های اسرائیل حرام است و نجس است، نخورید. مگر کسی جرأت می‌کرد این حرفو بزنه؟ بی دلیل نبود که زندان‌های شاه پر بود از آزادی خواهان و علما و بزرگان. خدا رحمت کند شهید سعیدی رو، به زندان رفت و زیر شکنجه جان داد. دوست ما می گفت که منو احضار کردن، روحانی محترمی بود، برای بازجویی در نقطه ای که یه جاش نگاه کردم دیدم یه آدمی رو آویزون کردن دارن با شلاق می زنن، یکی رو لخت کردن روی تخت آهنین و گاز رو روشن کردن زیر تخت و این بدنش می سوخت و بوی گوشت سوخته به مشام می خورد. یکی رو به شکل فجیع دیگری که قابل ذکر نیست آویزان کرده بودند و خون از پاهاش می ریخت. در این شرایط با ما بازجویی می کردن. اینجور کشوری داشتیم. خب امام چه کرد؟ آیا امام گفت نمیشه کاری کرد؟ نه. آیا امام گفت که قدرت شاه قدرتیست متکی به غرب و نمیتونیم ما آخوندها کاری بکنیم، مردم نمیتونن کاری بکنن؟ آیا اینو گفت؟ نه. امام مراجعه به قرآن کرد. ببینیم قرآن چی میگه. مراجعه کرد و این آیات رو حتما دیده. من بر اساس حدس قوی عرض می کنم. قرآن می گوید و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یادتون باشه بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی که به برکت صبر و استقامت آقا شدید، یادتون باشه دوران فرعون رو، سر بچه هاتون پسرهاتون رو می برید، بلا و مصیبتی عظیم به سراغ شما آمده بود. و یادتون باشه که وقتی صبر کردید ما نجاتتون دادیم. مقاومت کردید، مقاومت. این چه گفته می شود مقاومت؟ این چه مقام رهبری می فرماد مقاومت؟ مقاومت چی هست؟ همین ایستادن. آدم تسلیم نشید در مقابل طاغوت، تسلیم نشید. بنی اسرائیل ایستادید، موسی به شما گفت استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بگیرید و بیستید، خدا کمکتون میکنه. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. ایستادند، ببینید چه آقا شدن. فرعون نقشه کشید، گفت باید اینها رو دیگه نابود کنم. حضرت موسی اصحابش رو حرکت داد تا رسیدن به دریا، به نیل. یه دفعه ملاحظه کردن پشت سرشون فرعون و لشکرش هست، جلو دریا، پشت سر دشمن. ببینید اینها موقعیت هایی است که مقاومت میوه میدهد. به موسی گفتن انا لمدرکون، ما دی گرفتار شدیم. بنی فرعون الان میاد نابودمون میکنه، جلومون دریا غرق میشیم، پشت سرمون فرعون، چیکار کنیم؟ قال ان کلا ان معی رب سیهدین. موسی گفت نه نترسید، خدا با ماست، خدا منو هدایت میکند. ببینید این نکته اصلی همین یک کلمه. امام وقتی به میدان آمد میگه خدا با ماست، خدا ما رو یاری میکنه. نترسید، ایستاد، مقاومت شد، پیروز شد. شما مطمئن باشید این مقاومت کمر آمریکا رو خواهد شکست. روایات ما داریم، صنفان من امتی اذا صلوها صلوها الکل و اذا فسدا فسد الکل. پیغمبر فرمود دو گروه هستن از امت من که اگر اینها صالح بودن، خوب بودن، تمام امت خوب خواهد بود، و اگر بد بودن تمام امت بد خواهند بود. یک امرا، حکمرایان، سلاطین، فرماندهان، و دوم علما، دانشمندان جامعه. خب امرا چه معلومه، لازم به توضیح نیست، اما علما شما ببینید این علما فروخته وهابی چه جنایت ها میکنند، چه مطالبی غلطی را و دروغی را به مغزهای این برادران اهل سنت میریزن. حادثه کربلا را پشتوانه چی بود؟ پشتوانه حکومت پسر زیاد و یزید کیا بودن؟ اون نامردها و اون علمایی که وجهه داشتن تو جامعه و اینها فتوا دادن، گفتن که حسین از حد خودش خارج شده، خونش مباهه، برید خونشو بریزید. مردم هم ساده بی اطلاع گفتن خب این آقا عالمه دیگه، داری فتوا میده، پس بریم. لذا ناله امام صادق بلنده، میفرماد اینها که در اطراف بدن جدم جمع شدند و می زدند با هر وسیله که داشتن، کلون یتقرب الالله به سفک دمه، برای خدا می زدند، می گفتند بریم ثواب ببریم، با زدن یک ضربه به بهشت بریم. این ثواب رو کی تو کله اینها کرده بود؟ همین دانشمندان خود فروخته. امام آمد به میدان، بدمن یک تنه آمد، البته بعدن حواریونی داشت دورشو جمع شدن، اما اون روزی که تصمیم گرفت یک نفر بود. کما این که رسول الله وقتی برای اصلاح جامعه قیام کرد یک نفر بود، بعدن علی آمد، خدیجه آمد، یواش یواش دیگران آمدن، حواریونی پیدا کرد. امام یه نفر بود، اتکاعشان به خدا بود. حالا من بخوام فضائل امام رو بگویم، ساعتها بلکه روزها وقت لازم داره. چه شخصیت بزرگی بود. من در یک کلمه که یادداشت کردم خدمت شما عرض می کنم. آقای فهری که از علما بود در سوریه، میگه من در خدمت آیت الله عظمای بروجردی بودم، نماینده دولت آمد، موافقت آقا را در موضوعی خواست، که آقا راجع به این موضوع شاه استدعا داره شما موافقت کنید. امام فرمود بعدن به دولت میگویم. او که رفت، آیت الله عظمای بروجردی دنبال امام فرستاد. ببینید از همون وقت امام خودشونشون میداد. رژیم دکتر اقبال رو باز نزد آقای بروجردی فرستاد، تغییر ماده ای از قانون اساسی را درخواست کرد بدهد. باز آیت الله بروجردی امام رو معرفی کرد. سرانجام امام به دکتر اقبال با لحن تندی فرمود به شما چنین اجازه ها را نمی دهیم که این مقدمه هر نوع دست برده به قانون شما. اینقدر شجاع، دلیل، قاطع اینطور بود. این قاطعیت کار خودشو کرد، شما اینکه امروز هم مقام معظم رهبری همون قاطعیت رو دارد، مشی همون مشی، تفکر همون تفکره، برنامه همون برنامه. خب این عرض کنم اصاره ای از یک سخنی که میخوام خدمتتون عرض کنم. مشکلات زیادی امام داشت. مشکل اولش یأس مردم بود. مردم واقعا ما امید بودن، میگفتن نمیشه کاری کرد. یادم هست که در مسجد بودم، یکی از دوستان روحانی هم بود، یه جوان داغ پرشور آمد گفت که این چه سیاستی هست، فقط کار ما شده بریزیم تو خیابون و شاه هم ما رو بکشه. این به کجا میرسه؟ بزرگانی این تردید رو داشتن، این یأس رو داشتن. مشکل دوم امام این بود که تفکر جدایی دین از سیاست تو کله های اینا فرو رفته بود که سیاست یه چیه، دین یه چیزه. که بعدن به امام به میدان آمد به دنبال شهید عالی مقام مدرس گفت سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست و ما نمیتونیم از سیاست برکنار باشیم و به سر کشور هرچی میخوان سیاست مداران خائن بیارن. اجمالا مشکلات امام زیاد بود، همه مشکلات را با اعتماد به خدا حل کرد. من در اینجا عرض ارادتی به حضرت صدیق سلام الله علیها عرض کنم. واقعا وقتی آدم یاد دوران کوتاه زندگی حضرت زهرا بعد از پدر میاد، آتش میگیره، میسوزه. من در یک کلمه بگویم، شما میدونید اینها اجازه ندادن حضرت صدیقه تو شهر مدینه ناله بزنه. گفتن دختر پیغمبر، میخوای برای پدرت گریه کنی، از شهر برو بیرون. اول شروع کرد حضرت فاطمه از خانه خودش، خانه وصل به مسجد بود، مینشست گریه میکرد، بچه ها که دور مادرشون جمع میشودن گریه میکردن، فضه گریه میکرد. ارادتمندانی از اهل بیت می آمدن خدمت حضرت زهرا، اونا هم گریه می کردن. یک دفعه از این جمع عظیم از تو این خانه کنار مسجد صدای ناله بلند می شود. فقط گریه نبود، خیلی چیزهایی بود که سیاست وقت اونها رو نمی پسندید، اما حضرت صدیقه اینها رو به گوش مردم رسوند، فهموند حقانیت شوهرش رو، فهموند. دیدن اینجور که نمیشه، پیغام دادن به وسیله افرادی به علی بگید که بالاخره دختر پیغمبر راحت ما رو قطع شده، مسجد جای نماز، جای عبادت، جای قرآن، اما ما پیوسته میبینیم این مردم بیاد پدر میان، بیاد رسول الله میان. حضرت فاطمه بیاد پدر عشق میریزه، مجلس اصلا مسجد به هم میخوره. به فاطمه بگو آرام بگیره، حالا یه تعبیر هست، روز گریه کنه شب آرام، شب گریه کنه روز آرام، یا نه کلن ساکت باشه. وقتی به امیر المؤمنین به حضرت فاطمه فرمود، حضرت فاطمه فرمود چشم یا علی، کجا رفت؟ از خانه رفت بیرون کنار کوچه می نشست، کنار خیابون می نشست، زیر درخت آیا عراق نشست بی نشست ناله میزد گریه میکرد، مردم دختر پیغمبر رو میدیدن جمع میشدن، باز حلقه عزاداری تشکیل میشد، جنایاتی که مستور بود آشکار میشد. قابل تحمل نبود برای آنان که گرداننده برنامه ها بودن. حضرت فاطمه طبق معمول روز بعد صبح آمد که بیاد در سایه درخت بنشینه، متوجه شد درخت رو هم بریدن. و القاطعین اراکتن، اونم بریدن. خب یعنی چی؟ یعنی فاطمه اصلا تو اجازه نداری تو شهر مدینه ناله بزنی برا پدرت، تشریف میباید بیرون شهر با فاصله زیادی کنار قبر عموش حمزه وسط بیابان، اونجا می نشست ناله می زد. ای کم غمیه، کم دردیه. مثل پریروز چهارشنبه که روز شهادت بود، امیر المؤمنین به خانه آمد، فاطمه ای که غیر از گریه کاری نداشت و مرتب ناله می زد، مرتب اشک می ریخت، وارد خانه شد، دید خانه وضعش به کلی تغییر کرده. به فاطمه نگاه کرد، دید فاطمه خندانه، لبهاش متبسمه. بچه هاش رو نگاه کرد، بچه ها تر و تمیز شدن، سرهاشون تمیز شده، شستشو داده شده، شانه زده شده، لباسهاشون شستشو داده شده. از همه بالاتر دید یه مقدار زیادی نان فاطمه پخته برا بچه هاش. معمولا نان برای یک روز پخته می شد، اما این برای چند روز پخته شده. دختر پیغمبر، مثل این که الحمدلله حالت رو بهتر می بینم، عرض کرد الحمدلله ابن عم، اما من پدرم و خواب دیدم. فرمود فاطمه تو فردا شب مهمان منی، غصه نخور. گفتم پدر خیلی مشتاق دیدار تو هستم. فرمود دخترم من شوقم به دیدار تو بیشتره، بیا پیش من. اون روز پایانش شبی بود که امیرالمؤمنین فاطمه رو غسل میداد، که حالا خود داستان مفصلی داره، زیاد هم شنیدید، اما من دنباله همین رو عرض کنم. امیرالمؤمنین مسجد بود، اسماء تو منزل بود. اسماء فرمود، ببخشید فاطمه فرمود اسماء یه قدری آب بیار، میخوام بدنمو تمیز کنم. خود رو شستشو داد، لباسی به تن کرد، پیراهن بلندی به تن کرد. فرمود اسما من از دنیا میرم، شوهرم باید منو غسل بده، اما من نمیخوام شوهرم بدن منو ببینه. میبینی من بدنمو تمیز کردم، ممکنه علی بگوید میخوام ببینم مانعی در غسل در بدن هست نیست، ولی بگو نه پسرم بدن من تمیزه، احتیاج نیست داره بشستر. اسما به تو سفارش میکنم، توصیه میکنم، اگر علی خواست پیراهنو از بدنم بیرون بیار، حتما نگذاری ها. شب شد، امیرالمؤمنین خواست غسل بده، دکمه های پیراهن رو باز کرد. اسما دوید جلو، گفت آقا فاطمه وصیت کرده پیراهن رو از بدنش بیرون نیاری. بسیار خوب، اسما آب میریخت، امیرالمؤمنین هم از زیر پیراهن غسل میداد. اسما میگه یک دفعه دیدم علی دست از غسل کشید، شروع کرد با صدای بلند ناله زدن. آقا چی شد؟ چرا اینقدر ناراحتیم؟ از فراق زهرا گریه میکنیم؟ فرمود اسما بیا جلو، یه نگاهی به بازوی فاطمه بکن، یه نگاه به بدن فاطمه بکن، ببین بدنش از ضرب تازیانه ها سیاه شده. ما یمکینی الا اثر السیات به جسمه ها. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلی الله علیک یا ام الحسن والحسن. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويسر علي كل عورة بأن أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجاديه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الحجة القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والضابين عنه والمستشهدين بين يديه. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله. بعض شما أعزه و خودم را بتقوای الهی سفارش میکنم. تقوا در این خطبه که مطرح میکنم این است که ایام الله رو بشناسیم و یادمون باشه، هیچگاه فراموش نکنیم. به حضرت موسی خطاب شد ذکرهم به ایام الله، این قومت را بیاد خدا بیاد ایام الله بینداز، همیشه یادشون باشه، فراموش نکنن. دوران ذلت گرفتار فرعون رو فراموش نکنن، دوران عزتی هم که به برکت مقاومت نصیبشون شد یاد فراموش نکنن. و این دو قرآن آورده برای این که ما هم پند بگیریم، ما هم ایام الله رو فراموش نکنیم. چه برای نمونه در خطبه اول مذهب یکی از مصادیق روشن ایام الله رو که همین انقلاب نورانی ماست به شما عرض کردم، یادمون باشه مردم از شاه می ترسیدن.